أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خداوند تبارك وتعالى به همه ما ثبات قدم در مسیر بندگی خودش کرامت بفرماید، توفیق عزاداری بهتر و بیشتر بر مصیبت سید الشهدا علیه السلام را نصیب همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث این شبها در ارتباط با موضوع معرفت و لزوم تحصیل معرفت در امور دینی و در ارتباط با مجموعه عبادات بود. نکاتی تقدیم شد. از امشب وارد یک مطلب جدیدی در ارتباط با کسب معرفت می شویم. بیان شد که بعض از مطالب امکان تعلق معرفت به اونها نیست. نمی توانیم معرفت پیدا کنیم به ذات خداوند، نمی توانیم معرفت پیدا کنیم به حقایق اهل بیت، حقایق ملکوت آسمان ها و زمین. یعنی با اینکه اینها مخلوق خداوند هستند، اما ما هیچگاه الی الابد هرچه رشد کنیم حقیقت بعض از مخلوقات خداوند را و بعضی از آیات الهی را نمی توانیم درک کنیم. خب پس دایره اموری که معرفت ما به اون امور تعلق می تواند بگیرد و ما موظف هستیم و مکلف هستیم عبادت خود را مبتنی بر آن معارف قرار بدهیم، این اموری که باید بهش معرفت پیدا کنیم رو واجب هست، لازم هست بدانیم که چه اموری است. ما به چه اموری باید معرفت پیدا کنیم و چطور معرفت پیدا کنیم. یک نکته بسیار مهم در ارتباط با لزوم تحصیل معرفت این هست که باید بدانیم این معرفت درجات دارد. یک سوالی مطرح شد، پاسخ این سوال رو میخوایم در ضمن همین نکته بیان کنیم. سوال این هست، آیا این که فرموده اند مثلا هر کس زیارت کند امام حسین را عارفاً به حقه، در حالی که معرفت به حق امام حسین دارد، مگر ما نگفتیم که ما نمیتوانیم معرفت به حق امام حسین پیدا کنیم؟ گفتیم ما نمیتونیم که، ما نمیتوانیم معرفت کامل به امام حسین پیدا کنیم. یا فرمودند من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر، هر کس معرفت پیدا کند به حضرت زهرا حق معرفتها، به حقیقت معرفت، شب قدر را درک کرده. هر کس معرفت پیدا کند حضرت زهرا حق معرفتها، به حق معرفت، به حقیقت معرفت معرفت پیدا کند، این شب قدر را درک کرده. خب ما که نمیتوانیم حضرت زهرا را به حقیقت بشناسیم، اگر کن و حقیقت حضرت زهرا را بشناسیم دو اتفاق میافتد، دو مشکل پیش میآید. یک، باب ادامه معرفت ما به حضرت زهرا بسته میشود اگر ما بتوانیم حضرت زهرا را کامل بشناسیم. خب در اون زمانی که، در اون حالتی که کامل شناختیم، کار تمام می شود. ارتباط ما به لحاظ معرفت با حضرت زهرا قطع می شود، چون دیگه شناختیم، تمام شد، دیگه بیشتر چیزی نمانده که بشناسیم. این اشکال اول، در حالی که اینطور نیست. درجات معرفت ما به حضرت زهرا ادامه دارد الالابد، حتی در بهشت همینطور معرفت افراد به حضرت زهرا هی بیشتر می شود، هی تجلیات جدیدی اتفاق می افتد. این یک مشکل پیش می آید. مشکل دوم این هست که اگر ما معرفت کامل به امام حسین علیه السلام، به زیارت امام حسین علیه السلام، به حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا بکنیم، احاطه پیش می آید. احاطه یعنی ما محیط می شویم، ما بالاتر می شویم. و احاطه مادون بر ما فوق محال است. احاطه موجودی که حقیقت وجودیش ضعیفتر هست بر موجودی که حقیقت وجودی او قویتر و وسیعتر و عظیمتر هست، این محاله. همچنان که آب دریا در لیوان جانه می شود، در کوزه و تشت و حوض جانه می شود، همه معارف و حقایق و جهات وجودی انوار اهل بیت علیهم السلام در وجود ما که ناقص هستیم و محدود هستیم و در درجات بسیار پایین‌تر خلقت هستیم جانه می شود، چون ما یک مبدأ وجودی داریم، هر کدام از ما یه حدی داریم، ما بی نهایت که نیستیم، حد داریم، اندازه داریم. امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی فرمود، یکی از اون جملات خیلی نفیسه، شاید بشه گفت در کل کتاب کافی جزء جملات نفیس و زیربنایی است، انسان باید این جملات حتما یادداشت کنه، یادش باشه. فرمود لکل شیء مبتدا، هر چیزی یک مبدأی داره، یک ابتداء وجودی داره، یک حدی دارد، دیگه از این حد وجودی خودش فراتر نمیتواند برود. به خاطر همین هست که در معراج از یک جایی دیگه جبرئیل عرض کرد که برادر من، رسول خدا، من از اینجا دیگر یک سر انگشت جلوتر نمیتونم بیام، بالاتر دیگه نمیتونم بیام. لو دنوتو انملتن لحترقتو، اگر یک سر انگشت، یک بند انگشت نزدیکتر بشوم به اون مدارج بالای خلقت، یعنی بالاتر بیام، لحترقتو، می سوزم، من دیگه نمیتونم بیام. بعدم جبرئیل عرض کرد که تا اینجا که من با شما آمدم، اما از اینجا به بعد تا حالا نه ملکی قدم زده، نه نبیی، نه وصیی، نه هیچ کس، از اینجا به بعد اختصاصی خود شما رسول الله، مقامات شماست، کسی دیگه اونجا نمیتونه بره. چرا؟ در حدیث دیگر دارد لولا ان روحه من ذلک المکان لما سعد الی، یا ما یسعد الی، یا لا یسعد الی. امام باقر علیه السلام فرمود، فرمود اگر روح پیغمبر از اون جایگاه نمی بود، مقام قاب قوسین و ادنا که در معراج تشریف بردن، اگر روح پیغمبر از اونجا نمی بود، از اون جنس، از مبدأ وجودی پیغمبر مربوط به اون عوالم نمی بود، پیغمبر اکرم نمی توانست برود بالا. یعنی در سیر صعود کسی که میخواد رشد کنه تا یه حدی میتونه رشد کنه، از یه حدی بالاتر نمیتونه بره. و چون ما مبدأ وجودیمون، ابتدای وجود ما، آغاز ذات ما بسیار بسیار پایین تر از مبدأ وجودی اهل بیت است، بلکه نه ما، حتی انبیاء عظام الهی، حتی انبیاء، ملائکه، همه مخلوقات مراتب وجودیشون، ابتداء وجودشون یعنی ظرفیتشون، یعنی قابلیتشون، یعنی حد وجودی اینها بسیار بسیار ما بعد از اهل بیت است، بسیار بسیار پایین تر از اهل بیت است، بسیار بسیار محدودتر از انوار اهل بیت است. پس نه ما، هیچ مخلوقی نمیتواند احاطه به تمام جهات وجودی ائمه علیهم السلام پیدا کند، پس نمیتواند معرفت کامل پیدا کند. پس این رو باید عرض کردیم دیشب، دندان طمع به درک مقامات اهل بیت را باید کشید بیرون انداخی نمیشه. پس اگر فرمودن غایت خلقت معرفت است، شما باید پیوسته در معرفت بالاتر بروید اگر میخواهید از عبادات خود بهره بیشتر ببرید، باید معرفت خود را بیشتر کنید تا بیشتر بهره مند بشوید. این که فرمودن معرفتت رو بیشتر کن، نه به این معناست که اگر میخواهی از زیارت امام حسین معرفتی بیشتر ببری، فکر کن میخوای اینقدر معرفت پیدا کنی کامل امام حسین رو بشناسی. این عرض کردیم گناه اصلا، که عبد گمان کند میتواند مولای خود را بشناسد به همه حقیقت وجود. این شدنی نیست. احاطه محدود بر نامحدود محال است، نمی شود. خب این یه طرف ماجرا. از اون طرف در این حال فرمودن ما رو بشناسید، من عرفنی به نورانیه حق معرفتی، کن هم معرفتی، من عرف فاطمه حق معرفته ها، فرمودن ما رو بشناسید، معرفت درست و حسابی پیدا کنید. این معرفت به اندازه خودتون هست، به اندازه توان خودت کم نذار، نه اینکه به اندازه وجود ما اهل بیت. شما به اندازه مثلا نماز، همین نماز و هر عبادتی که ما انجام میدهیم، این قاعده در ذهنتون باشه، هر عبادتی ما انجام میدیم یه سبحان الله میگیم، این سبحان الله یک درجاتی دارد که ما هرگز نمیتوانیم به حقیقتش برسیم. نماز خوندن، رکوع، سجود، اینها یک حقایقی دارد که ما هرگز نمیتوانیم حقیقتش را بفهمیم. چون نمیتوانیم حقیقتش را بفهمیم، پس دست از معرفت اینها برداریم؟ نه، به همین مقدار معرفتی که داریم اکتفا کنیم؟ نه، باید به مقداری که میتوانید پیوسته حرکت کنید، پیوسته معرفتت را بیشتر کن، ولی بدان بیش از این هنوز خیلی هست. باز بیشتر کن، باز بدان بیش از این خیلی هست، خیلی هنوز فاصله هست، ولی بیشتر کن. در حقیقت موضوعی که ما میخواییم مطرح بکنیم حالا در این شبها، که باید حوصله هم داشته باشن مستمعین عزیز که با حوصله گوش بدن مطلب رو، ما میخواییم بگیم که خداوند تبارک و تعالی در مخلوقاتش نظام عالم را، مخلوقاتش را، آیاتش را، اسماءش را، اولیاءش را طوری آفریده، آنقدر عظیم آفریده که ما می توانیم الالعبد معرفتمون رو به اونها زیاد کنیم و باز هم به آخرش نمی رسیم، باز هم احاطه پیدا نمی کنیم، این معارف تمام نمی شود. این نماز به نحوی آفریده شده است که در دنیا هر چه بهش معرفت پیدا کنی، باز نماز عظیمتر از اون چی که تو فهمیدی. در برزخ هر چه به این نماز معرفتت بیشتر بشود، باز هنوز نماز عظیمتر است. و همینطور در بهشت و همینطور در سیرت، سیری که در بهش داری، حرکت میکنی، رشد میکنی. و این مطلب آیات و روایات فراوانی دارد. پس ما مکلف هستیم نسبت به اون مقداری که حصول و تحصیل معرفت برای ما ممکن هست، برای ما ممکن هست، پیوسته دنبال ازدیاد معرفت نسبت به اون مطلب باشیم. گفتیم نسبت به نماز، نسبت به کربلا، نسبت به احترام پدر و مادر، نسبت به امیرالمومنین معارف اهل بیت، نسبت به ماه رمضان، نسبت به عاشورا، نسبت به برادران مؤمنمون، همه این عباداتی که ما مکلف هستیم خدا رو به اون عبادت بکنیم، تمام اینها یک طوری آفریده شده، یک حقایقی دارد، یک ملکوتی دارد، یک بواطنی دارد، یک اسراری دارد که ما میتوانیم و باید پیوسته در جهت زیاد شدن معرفتمون به اون حقایق رشد کنیم و کوشش کنیم و حرکت کنیم. این آیات کریمه قرآن هم دارد که حالا میخونیم بعضیش، روایات فراوان هم دارد. فایده طرح این بحث چیه؟ فایدهش این استش که یک حجاب بزرگ و غلیظ، یک حجاب بسیار بسیار سنگین بر سر راه بندگی خدا که شیطان برای انسان قرار میده و دنیا برای انسان قرار میده، که شاید بشه گفت اکثر مخلوقات، یعنی اکثر انسانها، حتی اکثریت شیعیان، یعنی حتی در صراط مستقیم هم اکثراً به این حجاب گیر کردن، در این حجاب گیر هستن. دقت می‌فرمایید، یه حجابی، هنوز نگفتیم حجابش چیه ها، یک حجابی است، یک مانعی است، یک قل و زنجیری است به دست و پای انسان‌ها، بسیار بسیار محکم، قوی، پرزور، غلیظ، اجازه نمیدهد انسان ها رشد بکنن. مؤمنین اجازه نمیده رشد کنن، نگهشون میداره. و این حجاب، حجاب سطحی نگریست، حجاب کوچک نگری، همه چیز سطحی، در سطح دنیا معنا میکنن همه چیزو. به تعبیر دیگر همه امور عالم را میخوان به اندازه مغز خودشون، عقل خودشون، حد وجودی خودشون میخوان تعریف بکنن. برای همین به دید استخفاف نگاه میکنن. این نماز چیه؟ حالا دو قطره اشک برای امام حسین مگه چیه؟ یه لباسی ها مگه چی هست؟ این همه ثواب فلان. یک روزه مثلا حالا 10 ساعت چیزی نخوری مگه چیه؟ مگه چیه؟ قرآن مگه چیه؟ آیات قرآن برای چی بی وضو دست نزنیم مثلا؟ چجوری میشه 4 تا آیه قرآن بخونی طرف مریض سرطانی شفا پیدا کنه؟ نه آقا، اینا خرافات، نستجیرو بالله. این تفکرها مال همین حجاب کوچک نگریه، یعنی خود را شما بدون تعارف باید مطلب رو بگیم. این یعنی این که من ملاکم، من محورم، من میزانم، هرچه من میفهمم درسته، هرچه من نمیفهمم غلطه، هرچه من نمیفهمم باید انکار کنم، هرچه که من به او دسترسی ندارم باطله، من درست میفهمم، من میزانم، شاغول معرفت منم، هرچی فهمیدم عظیمه، عظیمه، هرچی فهمیدم عظیم نیست، عظیم نیست. این خیلی اشتباهه. میزان کی آقا؟ خداست. میزان ما و شما نیستیم که، ما یک مخلوق کوچکی از مخلوقات خدا هستیم، چیزی نیستیم، قابل ذکر نیستیم. خداوند تبارک و تعالی بر محوریت ما که عالم رو نیافریده، خداوند عالم رو بر محور عظمت و قدرت خودش آفریده، بر میزان علم خودش آفریده. علم خدا چقدر وسیعه، قدرت خدا چقدر وسیعه. خداوند بر میزان عظمت قدرت خودش عالم را صاحب مراتب قرار داده، عبادت ها را صاحب مراتب قرار داده، مخلوقات خود را صاحب جهات وجودی متعدد قرار داده است، نه بر اساس عقل من و مغز من. اینطور نیست که. به خاطر همین خداوند چقدر مذمت فرموده بعضی رو، کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، میفرماد کفار اینجوری هست، تکذیب میکنن اون چیزهایی رو که احاطه به علمش ندارن. نهی کرده خدا تکذیب نکنید، حالا نمیخوایم فعلا قبول کنی نکن، اشکالی نداره، ولی چرا تکذیب میکنی؟ چرا در برابر میایستی چیزی که احاطه به همه جهات وجودی اون مطلب نداری؟ چرا ردش میکنی؟ این انسان مانع میشه. چرا این مانع پیش میاد در انسان؟ گفتیم به خاطر اینکه طرف خودش رو محور میبینه، خودش هم که درکش چقدر داغه. درک یک انسان چطوره؟ از بچگی که به دنیا میاد یه پدری داره، حالا روستایی، شهری، قدیمی، جدیدی فرق نمیکنه، خیلی تفاوتی نداره. تحت تربیت این پدر و این مادر و این روستا و این شهر و این مدرسه و این صدا و سیما و این اطرافیان و همسایه، مثلا اینها مگه چه موجودات خارق العاده ای؟ اینا هم انسانای خطاکار، ناقص، دنبال بالاخره هر کسی دنبال شهوات نفس، دنبال همه انسانای کوچک. من از بچگی که به دنیا آمدم که هیچ علم نداشتم، وقتی هم شروع کردم به یاد گرفتن از چه کسانی یاد گرفتم؟ از افرادی خودشون پر از جهلن. گفت اگر من جهل خودم رو بذارم زیر پای خودم برم روش واسستم، سرم میخوره به عرش. علمم چی؟ علمم چی؟ برم روش واسستم اصلا معلوم نیست قدم بلند شده. یه ذره علمی خیلی کم قابل ذکر نیست، قطره‌ای در دریاها، یه ذره علم. جهل چقدر ماشاءالله فراوان. خب من تحت تعلیم اینا بزرگ شدم، مگه من چقدر بد علم دارم؟ منم مثل شما، شما مثل منی، ما مثل همه، پدر و مادر و بچه ها همه، در یک نگاه وسیع ها، نه به نسبه هم، در یک نگاه کلی از بالا که به همه عالم نگاه کنید، این پدر با این فرزند خیلی تفاوتی ندارن به لحاظ علمی. چقدر مگه تفاوت دارن؟ خب این فرزند تحت تعلیم همین پدر و مادر، همین جامعه بزرگ شده، بعد حالا این بشود ملاک، بشود میزان که هرچه من نمیفهمم نیست، هرچه من میفهمم قبوله. من باید بفهمم تا قبول کنم، تا نفهمم چی؟ قبول نمی کنم، باطله. این نمیشه که، این خیلی اشتباهه. اصلا زبان علم روز همین منطق رو نمیپذیره، حتی علم روز ها، یعنی اصلا کافر باشه، بیدین باشه، عملا همه دارن همین کارو میکنن. چون در علم فیزیک چرا رشد میکنه؟ هی میگه آقا، میگه بیشتر تلاش کنیم. یعنی چی؟ یعنی علم هنوز بیشتر هست، من برم اونو به دست بیارم. این نیست؟ علمای شیمی، فیزیک، زیست، زمین شناسی، نجوم، طب، همه چی کار میکنن؟ میگه آقا بریم کشف کنیم. کشف یعنی چی؟ یعنی میدانم که هنوز علومی هست که من ندارم. هیچ عالمی، هیچ متفکری، هیچ نخبه‌ای، هیچ کسی که سرش به تنش بیارزه نیامده تا حالا بگه آقا ما پیشبینی میکنیم مثلا 400 سال دیگه کل علوم یا یک علم حتی بساطش جمع بشه، دیگه ما همه این علم رو فهمیم. نداریم هم چیزی. هیچ علمی، هیچ عالمی هیچ وقت نمیگه این علم تمام میشه. هیچ وقت بشر نمیاد بگه آقا ما تا 200 سال دیگه در ارتباط با سیب هر آنچه که هست میفهمیم. هیچ کس همچین حرفی، هیچ انسان عاقلی چنین حرفی نمیزه. این چرا اقرار نمیکنه بشر به همچین چیزی؟ بگه آقا ما تا سال مثلا 100 سال دیگه با این ابر کامپیوترها و ابر فلان ابر، ما علم ریاضی رو به انتها میرسانیم، تمام میشود علم ریاضی. نه، نمیکنن همچین کاری. چرا؟ این یعنی چی؟ این یعنی این که علوم حد ندارد، بی‌نهایته، جای پیشرفت داره. تازه اینا علوم چی آقا؟ دنیاویه. علومی است که با اجسام مرتبط است. علومی است که به تعبیر فلاسفه و اهل منطق و فلسفه و علوم عقلی حوزوی، اینا علومی که با اعراض سر و کار دارد، تازه بیشترش، نه جواهر، با اعراض، با اندازه، با شکل، با عدد، با حجم، با وزن، اکثر این علوم اینه، با خواص اشیاء. تازه این علوم هنوز به حقایق اشیاء نفوذ نکرده، با خواص و صفات و اینهای اشیاء مرتبط است. اینایی که تازه با اعراض و با این امور سر و کار داره، میگه تمام نمیشه، برو جلو، هنوز جای پیشرفت هست. بعد علومی که مربوط به مثلا به انوار اهل بیت، مربوط به نظام تشریع عالم است، شریعت، دین که خدا قرار داده، قوانین الهی، اینا تمام میشه؟ ما میفهمیم که سبحان الله چیست و چه آثاری در عالم دارد. به خاطر همین شما در روایات و آیات یه دفعه تعابیر میبینید، میبینید تعبیر خیلی عظیمه، تعبیر داره یک حقیقت دیگری میگوید. به خاطر اینکه ما نمیفهمیم و ما کوچک هستیم و خودمون رو ملاک میگیریم، وقتی این کلمات رو از صاحب شریعت از ائمه میشنویم، ممکنه بنده مثلا اگه ایمان نداشته باشم، یعنی حتما اینطوره، یعنی بنده اگر مؤمن نمی بودم حتما میگفتم گوینده این کلمات دیوانه است، توهمیه، خیالاتیه. کما اینکه گفتن کسانی که ایمان ندارن میگن دیگه، یا توهمات انبیای قرآن، توهم خیالاته، افسانه است، این حرفا چیه؟ مثلا فرموده کسی که از در خانهش میاد بیرون به سمت مجلس علم، تمام اشیاء عالم براش استغفار میکنه. خب این تعبیر خیلی عظیمه، این تعبیر خیلی بزرگه، ولی معادلات خیلی پیچیده‌ای پشت این هست، ما خبر نداریم، چون ما به اسرار عالم هستی هیچ دسترسی نداریم. مثلا فرموده شما اگه به یک یتیمی ظلم کنی، پایه های عرش خدا میلرزد. چه ربطی از ظلم به یک یتیمه؟ دختر بچه، پسر بچه یتیمی رو، صغیری رو، یا اسباب بازیش از دستش بگیری، به ظلم، به زور بگیری گریه کنه مثلا، بزنیش بی جهت، پایه های عرش خدا میلرزد. یا مثلا اگه این کار رو انجام بدی، اون کار رو انجام بدی، خیلی ممنون. اگه این کار رو انجام بدی مثلا، تمام ملائکه برای تو استغفار میکنن. خیلی مهمه آقا، مگر این عمل چه آثاری دارد، چه حقیقتی دارد که نظام ملائکه را تحت تأثیر خود قرار میدهد؟ یعنی شما اگر انجام ندی، ملائکه دارن یه عبادت دیگری میکنند، وقتی انجام میدی ملائکه همه به تو متوجه میشن، یه دفعگی یه جذبه ای ایجاد میشه بین تو و عالم ملائکه، همه به تو متوجه میشن، شروع میکنن بر تو استغفار کردن. حالا این آیات کریمه قرآن هم داره، روایات هم داره خیلی زیاد، که حالا در این شبها انشالله خواهیم خوند کم کم. الذین یحملون العرش و من حوله، مثلا یستغفرون للذین آمنوا، به این مضمون. شاید یه جمله وسطش بنده فراموش کردم، کسانی که حمل می کنند عرش خدا را. اینا کیان؟ حاملین عرش. عرش چیست؟ عرش مقر فرماندهی خداست، محل جریان فعل الله در تمام عوالم هستی است. عرش خیلی عظیم است، عرش انقدر موجود عجیبی است در روایات، خود این عرش واقعا یک دهه صحبت داره، خود عرش یک پرونده بسیار پر مطلب معارفیه. عرش، عرش و کرسی چی هستن اینا؟ در آیات هم آمده، در روایات هم آمده، خیلی هم زیاد. در آیه کریمه قرآن دارد که این خداهایی که بعضی ها میخوانند و میگن ما خدای ما مثلا این بت هست، یا خدای ما مثلا آلهه داریم، اله داریم، مثلا نور اله ماست، ظلمت اله ماست، آتش اله ماست، اینها، ببین تعبیر قرآن کریم چی هست؟ میفرماد قل، بهشون بگو پیغمبر، لو کان معه آلهه، اگر به همراه خدا اله هایی میبود، یعنی اگر قرار بود خداهای دیگری هم باشه که نیست، ولی اگر قرار بود باشه، اذن لبتغوا الی ذل عرش سبیلا، خود اون اله ها به خدای صاحب عرش پناه می بردن، خود اون خداها، خدای صاحب عرش، نه خدای بالاتر از، چون خود تعابیر بالاتر از ذل عرش هم اصلا، تعبیر عرش رو می خوام بگم چقدر عظیمه، که خود اون خداها باز مادون عرشن هنوز، هر خدایی هر کی به تراشه برای خودش، باز اونا همه پایین‌تر از عرشن، به عرش هم نمی رسن. تعابیری میبینیم در آیات و روایات، برخورد میکنیم میبینیم خیلی عظیمه. حالا یک نمونهشو من بیان کنم که در کتاب شریف کافی هست، بصائر و درجات هست، کتب متعدد حدیثی هست، حدیثی است از حضرت صادق علیه السلام. خب این ادبیات البته در روایات خیلی خیلی زیاده، حیف که واقعا وقت نیست که یکی یکی این روایات خونده بشه، هر کدومش اساسی است، هر کدام از این روایات قاعده است، هر یک دونش ها. یونس ابن رباط میگه من و کامل تمار وارد شدیم بر امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ای کامل. کامل به امام صادق علیه السلام عرض کرد فدای شما بشم. یه حدیثی هست بعضی از اصحاب نقل میکنن، من بگم برای شما، حضرت فرمود بگو. عرض کرد که بعضی از افراد حدیث نقل میکنن که پیغمبر اکرم در اون روزی که رحلت کردن به شهادت رسیدن، در همون روز به امیرالمؤمنین 1000 باب از علم حدیث فرمودن، مطلب تعلیم دادن، 1000 باب علم که از هر بابی 1000 باب باز میشد. این حدیث رو داره برای امام صادق نقل میکنه که آیا این حدیث درسته یا نه. چون این چرا این سوال براش پیش آمده آقایون؟ نباید این سوال براش پیش میامد اگه این نگاهی که ما میگیم داشت. نباید سوال براش پیش میامد، باید میگفت علل قاعده همینه، حتما همینه، بلکه خیلی فراتر از این حرفاست، باید میرفت به سمت بالا. اما این گیر کرد، گفت مگه میشه تو یک روز 1000 باب علم تعلیم داد؟ این در ضمن از جنس اون تعلیمی که دیشب گفتیم، تعلیم باطنی که از جنس حدیث نیست، از جنس القائه، از جنس الهامه. تعلیم و تعلم باطنی، این تعلیم و تعلم ظاهری نیست که، یعنی مثلا پیغمبر اکرم سر در گوش حضرت امیر علیه السلام کرده باشن و شروع کنن 1000 حدیث 1000 جمله مثلا، نه اینجور نیست. برای همین هم این براش سوال پیش آمد که مگه میشه چنین چیزی؟ چرا؟ چون نگاهش ظاهری بود. من اگه بخوام به شما یاد بدم علمی که دارم، باید چقدر وقت بذارم؟ 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، حرف 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 حرف. چون ما فقط اینطور میتونیم به هم تعلیم بدیم، منتقل کنیم علوم هم رو. شما علم ریاضی بلدید بخواد به من یاد بدید، علم اقتصاد بلدید بخواد به من یاد، چقدر باید حرف حرف. شما نمیتونید القا کنید به من. چون ما اینطوری هستیم، فکر کردیم پیغمبرم به امیرالمومنین بخوان تعلیم بدن اینجوری باید تعلیم بدن، حرف بزنن همش. اینطور نیست، راههای دیگری هم برای انتقال علم هست. برای همین این سوال براش پیش آمد که آقا همچین حدیثی نقل شده که پیغمبر در اون روز 1000 باب علم، نه 1000 دونه مطلب، 1000 باب علم که از هر بابی 1000 باب باز میشد. بعد خودش میگه، میگه آقا این میشه 1,000,000 باب علم. خودش راوی میگه حضرت فرمود لقد کان ذلک، بله اینطور بوده، حدیث درست، لقد کان ذلک. گفتم که میگه به حضرت عرض کردم که جو التو فداک فزهر ذلک لشیعتکم و منوالیکم. از این 1000 باب علم 1,000,000 باب علم، در ضمن اینجا اون 1000 باب علم از هر کدوم 1000 باز میشه، راوی هم همین برداشت 1,000,000 کرده، 1000 1000. حالا بالاخره میگه که از این چیزی برای شیعیان شما آشکار شده از زمان امیرالمومنین که اون 1,000,000 باب علم و تعلیم گرفتن، به شیعیان شما الان از این ابواب علم چیزی آشکار شده؟ حضرت فرمود یا کامل بابون او بابان، یک باب یا دو باب. حالا چرا فرمود یک باب یا دو باب؟ چون درجه بندی کردن، به بعضی ها 2 باب، به بعضی ها 1 باب، ناظر به درجات تشیعه، نه اینکه امام نمیدانن که 1 باب یا 2 باب. امام میدونن چقدرش آشکار شده دقیقا برای هر کس چقدر. مجموعا فرمودن 1 باب یا 2 باب. در حقیقت کلام امام یعنی 1 باب آشکار شده، یه اقل قلیلی هستن که 2 باب، به خاطر اینکه اون اقل قلیل در حقشون ظلمی نشه، بالاخره ذکری از اونا بشه، از اون 2 باب، 1 باب، ولی یک باب اصلش، اصل این حدیث 1 باب با نگاهی که ما داریم، 1 بابش از اون 1,000,000 باب تا حالا آشکار شده. حالا این همه ائمه ما، امیرالمومنین، امام مجتبی، امام حسین علیه السلام، امام سجاد، امام باقر و خود امام صادق، این همه مطالب یاد دادن به شیعه، 1 باب یا 2 باب از 1,000,000 باب، این همه فقه، این همه احادیث فقهی، این همه احادیث توحیدی، این همه مطالب عرفانی اخلاقی، 1 باب اینا همش 1 باب علمه، بقیهش چیه؟ حضرت فرمود 1 باب یا 2 باب. بعد میگه به حضرت عرض کردم، همین حالتی که بنده داشتم الان روی منبر دقیقا او هم داشت، با همین ادبیات، با همین لحن سوال کرد، گفت فما یروا من فضلکم من 1,000,000 باب الا باب و نو بابان. یعنی از فضیلت های شما اهل بیت، از علوم شما اهل بیت، برای ما شیعیان 1 باب یا 2 باب نقل شده. حضرت گویا غضب کردن، گویا تو حدیث نیستا، حضرت گویا لحنشون عوض شد. حضرت فرمود و ما عسیتم ان تر و من فضلنا، شما امید دارید اصلا چقدر از فضیلت ما به شما برسه؟ مگه به تعبیر بنده، مگه تو خودت چقدی، اندازت چقدره، کی هستی، مگه فکر کردی چقدر فکر میکنی میتونی ما رو بفهمی، چقدر متحمل علوم ما مگر میتوانی بشوی؟ حضرت فرمود ما ترون من فضلنا الا الفن غیر معتوفه، از فضائل ما به شما روایت نمیشود بشود الا به اندازه یک الف ناقص، الف غیر معطوفه. حالا این داستانی داره این الف غیر معطوفه در کلمات و شعرهایی که علما دادن دیگه، حالا من به اختصار میگم رد میشه، یه الف ناقص، 28 حرف هست، یه حرفش الفه، این الف انتهاشو دومشو میکشیدن یه خورده ادامه میدادن تهشو، اون تهشو قطع کنید یه الف صاف میشه الف نصفه، الف غیر معطوفه، یه نصف حرفی از فضائل ما به شما میشود که برسد. وقتی تو به همه یه حقیقت وجودی خودت یک قطره از وجود مایی، قطره از دریا چقدر میخواد بفهمه؟ قطره چقدر میخواد دریا رو درک کنه؟ حالا اینا البته آیات کریمه قرآن داره که من سیر بحثم هم با شروع آیات کریمه بود، فردا شب انشالله آیاتشو بعضیشو تلاوت میکنیم که چه آیات کریمه ای داریم ما در این مورد. خب این یکی از اون احادیثی است که ذهن انسان رو میبرد به یک فضای دیگری، دید انسان رو عوض میکند، نگرش انسان، میگن جهان بینی، میگن چی بهش میگن، جهان بینی رو عوض میکنه این حدیث. بعد این یه حدیث نیستا، احادیث متعدده. شما نگاهت رو بر این بگذار که خیلی خیلی مطالب عظیم تر از اون چی که من ممکن باشه بهش برسم، حتی دستگاه خلقت خدا خیلی با عظمت تر هست. همین که به خودت فکر کنی، یک کمی هر کسی به خودش فکر کنه، واقعا ها، یک دقیقه هر کسی فکر کنه، خدا وکیلی امشبی فردایی یه دقیقه وقت بذارید، یک دقیقه، نه 30 ثانیه، ولی واقعا فکر کنید که آقا من الالعبد هستم. هر کی به خودش فکر کنه، این کمه، این امر ساده ایه، من دیگه از بین برو نیستم، دیگه الالعبد هستم، تمام نمیشوم. حالا انشالله در بهشت، انشالله حتما اینطور به لطف اهل بیت ما در بهشت، فرق نمیکنه. حالا جهنمش هم باشه در بحث ما متفاوت نیست، میخوام عظمت رو بیان کنم، من تمام نمیشوم، من دیگه هستم، دارم الان با کارهام، با رفتارم، با اعتقاداتم، من دارم چیکار میکنم؟ من دارم ابد میسازم، من دارم سیر الالعبد خودم رو تنظیم میکنم. آقا تو دنیا آقا میگه سرمایه گذاری کنیم الان برای 2 سال دیگه که مثلا بتونیم خونه دار بشیم، بتونیم بریم اینجا سرمایه گذاری کنیم، اونجا سرمایه گذاری کنیم، بعدش چی میشه؟ آقا کلش 50-60 سال تموم میشه، میره هیچ، ولی تلاش میکنیم، درست هم هست، باید هم تلاش کرد. تلاش میکنه برای چی؟ مسیرشو میبینی عوض میکنه، تو زور گرمای تابستون سخت که بریم از اون میوه فروشی میوه بگیریم که میوهش خوشمزه تر باشه، حالا بعدش چی میشه؟ هیچ، بعدش خارج میشه از تو، یک لذت لحظه ای که مثلا حالا یه خربزه یه خورده شیرین تر باشه، هندونه یه خورده شیرین تر باشه، میوه ای برای لذت های زودگذر و امور خیلی 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 جزئی و سطحی ما وقت میذاریم، برنامه ریزی میکنیم، مسیرهامونو تغییر میدیم، فداکاری میکنیم، از خودگذشتگی میکنیم، از استراحتمون میزنیم، از رفاهمون میزنیم و خیلی کارها میکنیم برای یک امور خیلی جزئی، خیلی سطحی، خیلی زودگذر. اما ما ابد خودمون رو چقدر برش سرمایه گذاری میکنیم؟ الالعبد. پس فکر کردن به ابدیت خودش یک دید انسان رو دید میبره به سمت عظمت، به بزرگی، به بی نهایتی. هیچ چیز رو کوچک حساب نکن، هیچ چیز رو سطحی نگاه نکن. حالا این خیلی باید روی این بحث کار کرد، بندم بیانم خیلی خیلی ناقص هست، خیلی ضعیف هست، مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی کمک کنه. ولی بحث خیلی مهمیه، بسیار بسیار مهمه. حالا انشالله با نکات خیلی مهمی در شبهای آینده ادامه این بحث تقدیم خواهد شد. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما، علم ما، بندگی ما، اخلاص ما، ارادت ما به اهل بیت علیهم السلام را روز به روز بیشتر و مستحکمتر بفرماید به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.